استودیوی پی یک. برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. یک پس از چاشت به وقت افغانستان شد و برنامه خبری استودیوی پی یک خوش آمدید. من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور فنی را هم طاهر روشان پیش میبرد. نخست خبرهای فشرده. قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد نشست را فردا درباره افغانستان برگزار کند. دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یونما در خبرنامه امروز گفت که مارک سپوتزل سرپرست این دفتر در بخش از نشست معلومات خواهد داد. کرسی افغانستان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای دومین سال خالی است و کسی به نمایندگی از این کشور در مجمع عمومی سخنرانی نمی کند. نصیر احمد فائق سرپرست نمایندگی حکومت مخلوع افغانستان در ملل متحد گفته که در نشست شورای امنیت اشتراک و سخنرانی خواهد کرد. از ورود 55 تن از سیکا و هندوهای افغانستان در میدان هوایی دهلی نو به گرمی استقبال شد. در پرواز ویژه دیروز 35 بزرگسال، 17 کودک و 3 نوزاد به هند منتقل شدند. بر اساس گزارش رسانه های هندی، مقام های طالبان به سیکا اجازه ندادند که کتاب های مقدسشان را انتقال دهند. پونت سینگ چندوک رئیس نهاد کمکی هند گفته که در حال حاضر 43 افغان سیک و هندو در افغانستان باقی ماندند که ویزای هند را دارند و به زودی منتقل می شوند. به دنبال حمله مرگبار و هراس از تهدیدها در افغانستان، ده ها تن از سیکا و هندوها خانه ترک این کشور شدند. اردوی پاکستان میگوید که یک هلیکوپترش در منطقه هرنایی ایالت بلوچستان سقوط کرده و در نتیجه 6 تن به شمول 2 پیلوت جان باختند. در اعلامیه‌ای که امروز از سوی دفتر رسانه‌های اردوی پاکستان نشر شد آمده است که هلیکوپتر نوقت دیشب در جریان یک ماموریت سقوط کرد. درباره علت رویداد چیز گفتن نشده است. جدایی طلبان بلوچ در این ایالت فعالیت دارند. و ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اواخر دیروز از درگیری شدید در خطوط اول جبهه در آن کشور خبر داد. زلنسکی در سخنرانی شبانه اش ادعا کرد که نیروهای اوکراینی در جنگ علیه نظامیان روسی در شرق در دونتسک، در شمال شرق در خارکیف و در جنوب در مناطق میکایلوف و زاپاروژیا دستاوردهایی داشتند. ارزیابی میدان نبرد توسط زلنسکی پس از آن صورت میگیرد که او روز یکشنبه در مصاحبه تهدیدهای هسته‌ای ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را رد کرد. در این حال لیز تراس صدر اعظم بریتانیا اظهارات اخیر پوتین را کم اهمیت جلوه داده است. جک سولیوان مشاور امنیت ملی ایالات متحده نیز گفته که واشنگتن به مسکو واضح ساخته است که اگر از سلاح هسته‌ای علیه اوکراین استفاده کند با پیامدهای فاجعه‌بار روبرو خواهد شد. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، وزیر خارجه تاجیکستان هشدار داده که افغانستان به سرعت در حال تبدیل شدن به پناهگاه امن تروریستان است. حضور احتمالی این گروه های تروریستی به چی معناست؟
یقیناً در بستر حاکمیت ملی با قوت در داخل و کشورهای همسایه نگرانی خلق کرده.
55 تن از هندوها و سکای افغانستان به دهلی نو رسیدند. چند تنشان تا هنوز در افغانستان ماندند.
43 نفر باقی ماندند که ویزای هندو دارن و هر موقعیت شد اونا هم پرواز میکنند. منتظر هستند که این بحث کتابای سکا حل بشه.
خرابی جاده کابل جبل السراج مشکل برای مسافران و راننده ها.
سرک ازمی خودش آرکار خراب است تا جب سراج است. مشکل جدی علمی است که یک طرف است.
در این برنامه نگاه هم میکنیم با آنچه در شمار از رسانه های جهان در مورد افغانستان نشر شدند. شمار بازداشت شده ها در روسیه در اعتراض علیه بسیج جزئی نیروهای نظامی به بیش از 840 تن رسیده. چند پیام هم از شنونده ها.
بنی برج مای هود سروی آمد، معلولین و شهلات سروی که تبان یک روپیم کمک نشده.
در نیمه دوم بحث 25 دقیقه به صورت زنده نشر خواهد شد. دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. 1:05 دقیقه به وقت افغانستان شد. من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور فنی را هم طاهر روشان پیش میبرد. میپردازیم به مطالب خبری. سراج الدین مهرالدین وزیر خارجه تاجیکستان میگوید افغانستان به سرعت به پناهگاه تروریستان مبدل می شود. آقای مهرالدین ناوقت دیروز در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت جنگجویان مسلح خارجی به شمال افغانستان انتقال می‌یابند. همزمان با این جبهه مقاومت ملی افغانستان نیز ادعا می‌کند که طالبان 16 گروه تروریستی را به شمال این کشور انتقال دادند. اما طالبان این اتهام‌ها را رد کردند. جزئیاتش در این گزارش.
ادامه این نگرانی‌ها در پیوند به نبود امنیت و مسئولیت در افغانستان، این بار یک همسایه دیگر افغانستان، تاجیکستان، نگرانی خود را در رابطه به امنیت این جغرافیا در 77مین جلسه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک بیان کرد. سراج الدین مهرالدین وزیر خارجه تاجیکستان به روز یکشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل گفت وضعیت افغانستان از کنترل طالبان بیرون شده و این کشور به سرعت به پناهگاه تروریستان مبدل می شود، ادعایی که طالبان همواره آن را رد کردند.
افغانستان به سرعت به پناهگاه تروریست ها و تخته خیز به گسترش افکار بنیادگرانه طالبان در منطقه مبدل می شود. افزون بر این ما شاهد کار سیستماتیک هستیم که بر بنیاد آن به شمول شهروندان کشورهای آسیای مرکزی جنگجویان خارجی به شمال افغانستان انتقال داده می شوند که هدف آن ایجاد بستر تازه تنش ها در نزدیکی مرز ما می باشد.
اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان امروز به رادیو آزادی گفت اجازه نخواهند داد که از خاک افغانستان بر ضد کشور دیگر استفاده شود.
ما این را رد می کنیم که خدای نخواسته کدام گروه تروریستی در افغانستان جا می گیرد و یا از خاک افغانستان بر ضد کسی استفاده خواهد شد. ما این اطمینان را داده ایم. این نگرانی تاجیکستان بیجاست. آنان باید در این رابطه فکر کنند و نگرانیشان را از نزدیک با ما شریک سازند.
وزیر خارجه تاجیکستان همچنان طالبان را متهم کرد که خواست کشورهای منطقه و جامعه جهانی را در رابطه به ایجاد یک حکومت همشمول نادیده گرفتند. در همین حال جبهه مقاومت نیز به تاریخ 3 میزان با نشر یک خبرنامه ادعا کرده است که طالبان 16 گروه تروریستی خارجی را به شمال افغانستان انتقال دادند. در این خبرنامه آمده است این معلومات را یک منبع آگاه با آنان شریک ساخته و افزوده است که این گروه های تروریستی نخست به کابل، سپس به بغلان، کندوز و بدخشان انتقال داده شدند. در این رابطه نیز از سخنگوی طالبان پرسیدیم، اما آقای مجاهد به این پرسش پاسخ نداد. در همین حال فرهان بن فیصل وزیر خارجه عربستان سعودی از طالبان خواسته است که اجازه ندهند تا افغانستان به مرکز تروریست ها مبدل شود. آقای فرهان دیروز به مجمع عمومی سازمان ملل گفت برای جلوگیری از مبدل شدن افغانستان به مرکز تروریست ها نیاز است تا تمامی کشورها با هم همکاری کنند. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان نیز به روز جمعه به مجمع عمومی سازمان ملل گفته بود آنان و جامعه جهانی از تهدید گروه‌های تروریستی در افغانستان نگرانند. نخست وزیر پاکستان ادعا کرد که برخی گروه‌های تروریستی در افغانستان مستقرند و به گفته وی حکومت سرپرست افغانستان باید با جدیت در برابر آنان اقدام کند. از زمانی که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده ای آمریکا اعلام کرد که ایمن از ظواهری رهبر شبکه القاعده در حمله هواپیمای بدون سرنشین آمریکا در کابل کشته شد، نگرانی ها بر این است که افغانستان بار دیگر به پناهگاه امن گروه های تروریستی مبدل خواهد شد. اما طالبان بارها به جامعه جهانی اطمینان دادند که چنین نخواهد شد. با این وجود نگرانی جامعه جهانی و کشورهای منطقه همچنان پابرجاست.
نگرانی ها از احتمال منتقل شدن گروه های تروریستی به شمال افغانستان. وزیر خارجه تاجیکستان ادعا کرده که افغانستان به سرعت به پناهگاه تروریستان مبدل می شود. این سو حکومت طالبان این اتهام را بی اساس خوانده و گفته است که نمیگذارند از خاک افغانستان علیه هیچ کشور خارجی استفاده شود. گفتگو کردم در همین مورد با محمد رادمنش، جنرال بازنشسته اردوی پیشین افغانستان، و نخست ازش پرسیدم که آیا واقعا طالبان میخواهند پایه های گروه های تروریستی در شمال و یا شمال شرق افغانستان تقویت شود. او میگوید
گروه های تروریستی در شمال و شمال شرق کشور از روی فعالیت ها و شواهد انکار ناپذیر وضاحت پیدا میکنند و یقینا در بستر حاکمیت فعلی با قوت در داخل و کشورهای همسایه نگرانی خلق کردند.
آقای رادمنش، در حال حاضر بر اساس برخی تخمین ها تا بیش از 20 گروه تروریستی در افغانستان فعال هستند. در انگامی که شما هم در وزارت دفاع پیشین حضور داشتین چنین آمارها نشر می شد. آیا در حال حاضر هم مثل گذشته تعداد به می حد است یا تغییر آمده؟
تخمیناً 23 گروه تروریستی در کشور به فعالیت های انفجاری، انتحاری و تروریستی دست میزنند که جامعه ما را به چالش های متعدد مواجه ساختند.
در صورت حضور چنین گروه ها آیا تخطی از توافق دوحه صورت می گیره؟ دورنما در روابط امریکا و طالبان چگونه به نظر می رسد در این صورت؟
تخطی از توافق نامه دوحه صراحت دارد و ایالات متحده امریکا هم نگرانی خود را پیرامون این مسئله ابراز داشته و به رسمیت نشناختن طالبان یکی از موارد است که امریکا هم روی آن تمرکز دارد. و اکنون کشورهای دنیا و ایالات متحده امریکا صرفاً به کمک‌های بشردوستانه به افغانستان اکتفا نمودند.
محمد رادمنش جنرال بازنشسته در وزارت پیشین دفاع افغانستان با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
ساعت حالا 1:11 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در خبرهای فشرده هم برایتان داشتیم که 55 تن از سیکها و هندوهای افغانستان در یک پرواز ویژه وارد دهلی نو شدند. از آنها در میدان هوایی به گرمی استقبال شد. بر اساس گزارش رسانه های هندی، مقام های طالبان به سیکها اجازه ندادند که کتاب های مقدسشان را انتقال دهند. پونیت سنگ چندوک رئیس نهاد کمکی هند گفته که تا هنوز شمار از سیکها و هندوها در افغانستان باقی ماندند. صفی اولا استانگزی با آقای چندوک گفتگو کرده و نخست از او جزئیات خواسته است که شمار هندوها و سیکهای باقی مانده در افغانستان دقیقاً به چند تن میرسد.
دولت هندوستان با همکاری علمای سیکای هندوستان که واسطه معبد طلایی هندوستان هستند در شهر امریتسر پنجاب به یه نتیجه رسیده بودن که اهل قلوت که در افغانستان هستند اینا مشکل امنیتی دارن. از نظر مشکل امنیتی و از نظر اجتماعی اینا را باید انتقال داده بشن به یه محیطی که براشون محیط فراوان باشه. در همون شرایط 55 تبع افغان از هموطنان افغانی که وابسته به هندو و سیک هستن که افغانستان رو از خانه هاشون رو ترک کردن و دهلی رسیدن. بعد از این حدوداً الان 43 نفر دیگه اونجا باقی مونده است که حضور اونا در افغانستان خیلی حساس است، چون که چندین ارثای تاریخی هندو و سیکا در افغانستان هست، هم درامسال هست، هم معبدای هست، هم
آقای چندوک گفتم میشه که گزارش ها آمده که گویا چند کتاب مذهبی که مربوط سکا هست و نسخه های اصیل و کهنه‌ش هست او را اجازه ندادن طالبان که انتقال بدن.
بله، این کاملا درست هست. من شخصا با وزارت امور خارجه امارات اسلامی در رابطه بودم. خیلی برای ما تعجب بود. شبانه میان میگم که شما برین از وزارت اطلاعات و فرهنگ یک مجوز بیارین. کسی معذرت میخوام قرآن دین خودشو میخواد از یه جا ببره کجا، نیاز به مجوز نداره. و بعد از اون اینا ربط به علمی و فرهنگی و تاریخی افغانستان نیست، اینا کتابهای مذهبی سیکا است که از هندوستان برای هر درامسال میره که اونجا برای نماز روز اینا از کتاب سیکا که هست عنوان خدا میپرسته میشد. و اینا جوری که این سری امارات اسلامی وزارت خارجش برخورد کرده خیلی تعجب بود.
افغان ها، سیک ها و هندوهایی که فعلا تازه رسیدند، برایشان چی خدمات فراهم میشه از سوی سازمان های بشری و همچنان حکومت هند در اونجا؟
حکومت هند از امکانات امنیتی برای هموطنان افغان هندوسیک داره فراهم داره، فعال داره میکنه، از امکانات ویزا و امکانات انتقال جانشون. و برای اینایی که هموطنان افغانی ما اومدن، برای اینا تا اینا به کار زندگیشون به راه بیافته، برای مدت یک سال اینا از سازمان های اجتماعی مختلف و جای معبد های سیکا و اینا کمک های رسانی میشد که بهشون برای یک سال اجاره خونه شون، حق و زحمت خانواده شون برای یک سال،
و برای 2 سالم هزینه های درمانیشون و آموزش و پرورش بچه هاشون دست این سازمان هست که کمک کنن.
سیک ها و هندوهایی که در افغانستان باقی ماندن، آیا اونا هم درخواست دادن به خاطر ویزای هند و کمک میشه به اونا یا چطور؟
دیگه الان ما هیچ کسی اونجا نداریم که ویزای هند نداشته باشه. 43 نفر باقی موندن که ویزای هند دارن و هر موقعیت شد اونا هم پرواز میکنن. منتظر هستن که این بحث کتابای سیکا حل بشه بعد از اون برن جلو.
پونیت سنگ چندوک رئیس یکی از نهادهای کمکی هند با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
Israel has many friends and allies. Российская Федерация неизменно
стоит. Сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. ساعت حالا 1:16 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. تحولات و رویدادهای مربوط به افغانستان را تا لحظات بعد دنبال خواهیم کرد. حالا میپردازیم به یکی از مسائل جهانی و داغ روز، این که شمار بازداشت شده ها در روسیه در اعتراض علیه بسیج جزئی نیروهای نظامی به بیش از 840 تن رسیده. در حال حاضر اعتراض ها علیه بسیج جزئی نیروهای نظامی در 35 شهر روسیه گسترش یافته است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با تازگی خواهان بسیج جزئی نظامی نیروهای ذخیره‌اش برای جنگ در اوکراین شد. مقیم نایب این موضوع را دنبال کرده و در استودیو با من است. سلام نایب صاحب، جزئیات بیشتر از تحولات تازه در روسیه و اوکراین چیست؟
با عرض سلام، بر اساس معلومات عمیق گروه عامی حقوق بشر در روسیه، امروز حداقل 842 معترض دستگیر شده و نزدیک به نیمه از دستگیر شده ها از مسکو بودن. گروه موسوم به DVOINF می گوید که شاید تعداد بازداشت شده ها از ارقامی که پلیس منتشر کرده بیشتر باشد. به گفته این گروه در فهرستی که دیروز یک شنبه نشر کرده، معترضانی که در مرکز جمهوریت داغستان در جنوب روسیه موقعیت دارد شامل نیست. تظاهرات سراسری در روسیه فقط ظرف چند ساعت پس از آن آغاز شد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز چهارشنبه گذشته بسیج جزئی نظامی نیروهای نظامی ذخیره اش را برای جنگ در اوکراین اعلام کرد. این فراخوانی در حال است که نیروهای روسیه به دلیل حمله متقابل نیروهای نظامی اوکراین متحمل خسارات قابل توجهی در مناطق اشغالی در شرق اوکراین شدند.
افرادی که از دستور یا امر بسیج نظامی پوتین سرباز میزنند با چی سرنوشت روبرو میشوند؟
بله، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دستور بسیج خود با اعمال مجازات سختگیرانه علیه روسهایی که دنبال میکنه که به میل خود به نیروهای اوکراینی تسلیم میشن و یا دستور بسیج را رد میکنن. مقامات روسی گفتند که تا 300 هزار نیروی ذخیروی فراخوانده خواهد شد. آنها گفتند که تنها کسانی که تجربه رزمی و خدمات مرتبط داشته باشند برای جنگ احضار میشوند. اما رسانه های روسی در مورد بسیج آنان گزارش دادند که هرگز در صفوف نیروهای نظامی خدمت نکردند یا سنشان از خدمت سربازی گذشته است.
تشکر فراوان. مقیم نایب را با خود داشتیم. در مورد تازه ترین ها در بحران روسیه و اوکراین به ما و شما می گفت.
بیشتر از خبر،
اینجا رادیو آزادی است. شنونده عزیز، تا لحظات بعد در این برنامه.
سرک از می خود شارکار خراب است تا جبه سراج مشکل جدی شنمی است که یک طرفه است.
بله، خرابی شهرهای کابل، جبل و سراج درد سر برای مسافران و راننده ها. همچنان چند پیام از شنونده ها.
به می برج مای هود می سروی آمد معلولین و شهلار سروی که تبانوز یک روپیم کمک نشده.
اما پیش از همه نگاه میکنیم با آنچه در شمار از رسانه های جهان در مورد افغانستان نشر شده. نشریه انترسپت با وضعیت یک نظامی پیشین اردوی افغانستان تمرکز کرده که روزها پس از سقوط کابل به دست طالبان در این شهر باقی ماند و اکنون به امریکا رسیده است. بنوشته نشریه دگروال اسدالله اکبری در برنامه های آموزشی نیروهای ویژه اردوی پیشین افغانستان نقش مهم داشت، اما با سقوط حکومت تحت حمایت امریکا ابر زخیم از اندوه و ترس بر زندگی او سایه افگند. در ادامه آمده که پس از پخش خبرها در مورد جستجوی خانه به خانه از سوی طالبان، اکبری با حراس زیاد در خانه پنهان ماند و حتی نمی دانست چند روز بعد چه اتفاق خواهد افتاد. انترسپت افزوده که کسانی که تحت فرمان دگروال اسدالله اکبری کار می کردند حتی به پیام ها و تماس های و پاسخ نمی دادند. اکبری به نشریه گفته که در 20 اگست پارسال هنگامی که با فرزندانش به یکی از مراکز خریداری کابل رفته بود به این فکر می کرد که شاید روزهای اخیر زندگیش باشد. چند روز پس از آن او با خانواده و شمار دیگر از افغانهای آسیب پذیر که از آنها به عنوان افراد خوشبخت یاد شده توانست توسط یک طیاره کارگو از افغانستان بیرون شود. همه به قطر و سپس فلوریدای آمریکا منتقل شدند. انترسپت نوشته است که دگروال اکبری چندین دهه را در جنگ ها سپری کرد، دوستانش را از دست داد و اکنون با زخم های ناشی از آن روزها باقی زندگیش را سپری می کند. به باور نشریه، هنگامی که اکبری به امروز افغانستان می نگرد نمی تواند از احساسش فرار کند. این که از دید او همه چیز برای هیچ چیز در کشورش اتفاق افتاد. روزنامه آمریکایی لاس آنجلس تایمز با نادیا ندیم ورزشکار افغان تبار تیم فوتبال بانوان دنمارک تمرکز کرده است. با نوشته روزنامه چیزی که نادیا هنگام ترک افغانستان نیاز داشت فرصت برای آموزش، دکتر شدن و بازی فوتبال بود. او در حاکمیت نخست طالبان با مادر و چهار خواهرش افغانستان را ترک کرد و از راه پاکستان و ایتالیا خودش را به دنمارک رساند. نادیا ندیم که اکنون 34 ساله است گفته که در جوانیش در افغانستان هیچ گونه حق و اجازه برای ورزش نداشت. روزنامه لاس آنجلس تایمز نوشته که ندیم وضعیت فعلی زنان و دختران افغان را فاجعه بار عنوان کرده و گفته است که تصور میکرد که افغانستان برای آینده دختران به سمت درست روان است، اما به باور او اکنون کسانی که متعلق به این کشور نیستند کلید تصمیم گیری را در دست گرفتند. بر اساس آمار که سازمان ملل متحد نشر کرده، تخطی‌های حقوق بشری در برابر زنان و دختران در افغانستان پس از خروج کامل نیروهای آمریکایی به گونه سرسام‌آور افزایش یافته. در این آمار آمده که 13 ماه پیش حدود 3.5 میلیون دختر در افغانستان به مکتب‌های متوسطه و لیسه می‌رفتند و در آن انگام 21% نیروی کاری افغانستان را بانوان تشکیل می‌داد. نادیا ندیم ورزشکار افغان تبار در تیم فوتبال بانوان دنمارک که در این حال دکتر طبم است می‌گوید که از این وضعیت دلشکسته شده و درک این برایش خیلی دشوار است که چرا این گونه وضعیت و چنین شرایط بر زنان و دختران در افغانستان تحمیل شده است.
سپاسگزار شنونده عزیز که تا این دم با رادیو آزادی هستی. در نیمه دوم این ساعت هم بحث 25 دقیقه به صورت زنده نشر خواهد شد. اما حالا آیا در این اواخر از شهرهای کابل، جبل و سراج گذر کرده اید؟ اگر چنین است شاید مثل هزاران تن دیگر از خرابی بخش از این شاهراه مهم با خبر باشید. مسافرین و راننده ها از این ناحیه سخت شکایت دارند. بیشترش در این گزارش.
کاری سره خود دوران اشرف غنی کارش جریان داشت. وقتی که بعد از دولت بعد از تغییر و تبدیل شد دیگه امارات اسلامی آمد دیگه سرک فعلا چند وقت الا بود. موترای کلان هم میرفت، موترای خرد هم میرفت. بعد از امارات اسلامی بعد اداره بند کرد.
آقا شیرین راننده محلی از موانع بر سر شاهراه کابل جبل سراج شکایت میکند. شاهراه پر رفت آمده که پایتخت را با شمال افغانستان گره میزند. آقا شیرین 51 ساله بر رادیو آزادی میگوید که بخشی از سرک نو به طول نزدیک به 30 کیلومتر بر روی ترافیک مسدود است. همین بر زندگی او و هزاران راننده و مسافر تاثیر گذاشته.
حال کل مشکلات در سرک کونه است. اون سرک کونه هم تا جبل سراج تکه تکه است. به خدا 500 جنب است. بسیار مشکلات ما زیاف است دیگه.
کار احداث خط دومی یا دو طرفه سازی سرک شهرهای کابل جبل سراج در سال 1397 به هزینه بیش از 1.5 میلیارد افغانی از بودجه حکومت وحدت ملی وقت آغاز شد و تا برگشت طالبان به قدرت در 15 اگست سال گذشته ادامه داشت. عبدالفتای 35 ساله از مسافرین شهرهای بگرام جبل سراج است.
سرک از خود شهر کار خراب است تا جبل سراج.
او میگوید که این تمام مشکلات نیست.
مشکل جدی شنیمی است که یک طرف است. دو یک طرف هم یک خط سیر جورد که موترو میرد آدسان زیاد میشه. سرک خراب باشد طبعا موترو سیلو میره بیادر نو وقت میتونه سر وقت نمیرست.
شرکت افغانی که کار این پروژه را عهده دارد میگوید به دلیل نهایی نبودن کاری قریزی سرک این شهرها بروی ترافیک بسته شده زیرا برای بهره‌برداری آماده نشده. در این مورد حشمت الله 25 ساله راننده مسافربری در مسیر شهرها از حکومت طالبان میخواهد که کار پروژه را به پایان برسانند. او از مشکل شهرها چنین حکایت میکند.
سرک نو سابق جور کرده بودند، حالا پس بندش کردند. سرک کهنه بسیار مشکلات برای ما پیش میکنه. موتراج سرک خورده است، دو طرفه ورور و مرور میکنه. نگان مدو 300 که ما پیدا میکنیم به حال اولاد ما و وارث موتر ما میشه. ما به این مشکل مواجه هستیم. ما از مقامات میخواهیم که بیای بررسی کنه سرک اگر باقی مانده کارش تمام نشده کار مورا جور کنه همی سرک.
مولوی عزت الله عارف رئیس اداره فواید عامه طالبان در ولایت پروان مشکل موجود را میپذیرد.
اینا رو اول تا ما تلبیس کنیم گفتیم که بیدار دیمیم مردم سر تکلیف در مشکلات است که می سرکه جبا سرای تا و متکه بس جور شود و مشکل حل شود و اون امرو مواده کرد مواده کرد پینایم تال اون آمده و ما تلاش هستیم که می سرکه سینجوران شبا تلی شروع کند که مردم سر در مشکلات واقعی هستن.
انجینر رسول‌الله مسئول پروژه سرکسازی شرکت هریرود است. این شرکت قرارداد احداث و قریزی خط دومی شهرها را به عهده دارد. او میگوید که حکومت طالبان پول قراردادی شهرها نپرداخته و به همین علت کار پروژه متوقف است. انجینر اسدالله برای رادیو آزادی بیشتر میگوید.
موترهای پیلری که ترابط میکنه یا عبور مرور میکنه یا از 40 تن 45 تن بالا در حالی که سرک برای تو الا 40 تن دیزاین شده کنار بلند. ما خودم مشکل خاص داریم. ما توی نویست ماجرا نشده یکش در مجموع 500 میلیون فیلن وزارت فواید عامه یا وزارت مالیه از ما بدهکار است. نسبت بعضی معضلات و مشکلات حکومت داره حکومت نتانسته پول شرکت بپردازه.
با گفته مسئولین این شرکت ساختمانی اکنون این خطر نیز وجود دارد که اگر کار پروژه نهایی نشود کاری که تا حالا در این سرک صورت گرفته نیز هدر خواهد رفت. مسئولان شرکت میگویند که کار بازسازی شهرها 85% تکمیل شده. حشمت الله راننده موتر سراچه با دیگر رانندگان همچنان منتظرند اما نمیدانند که متباقی کار بازسازی شهرها کی به پایان خواهد رسید.
پیام ها و نظریات شما.
معاون مؤسسه خدماتی و حرفه‌ای نابینایان افغانستان هستم. ما در کابل و بعض از ولسوالی‌ها و بعض ولایت تقریبا 3000 بیشتر از این اعضا ما داریم و برازی اکثر کمک‌های اقتصادی نشده، بیشتر بسیار کمتر. در سال 2022 WFP یک تعداد را تقریبا 800 نفر ما را کمک کردند و از طریق ریاست مهاجرین هم یک چیز کمک شد، اما متاسفانه سرمیاشت از مال استار گرفتن، یعنی یک سال شده اما هیچ کمک برایشان درک نیست.
از ولایت خود هستم، فدا محمد هستم. پار سال به میبرج مای هود سرویه آمد، معلولین و شهلار سرویه که تبانوز یک روپیم کمک نشده، یکی بزر نفر 16 سرارد میرسه، هیچی 16 سرارد میرسه، هیچ کفایت نمیکنه.
محمد هستم، از ولایت هلمند در تماس شدم. فقط از خواهش ما امین است، از موسسات WFP خواهش ما امین است که در ولایت هلمند سروی میشن صاحب مسجد به مسجد، فقط به کسای محدود او کارت کمک رسانی برایشان میرسه، برای کسان مستحق او کارت کمک رسانی نمیرسه و نه ثبت نام می. خواهش ما امین است از مؤسسات WFP که اگر سر میکنن فقط خانه به خانه سر بکنن.
ای افغانستان است، ای مردم شیست، اینی مامور شیست. اگر از آسمان ملائکه بیاره هروت ماروت بیایه اینجا شاید بانی رشوت و خیشخوری و رفتاری مطلع بیشه. اینجا اگر در افغانستان هیچ وقت حق بقدر نمیرسن.
پیام شما نظر شماست.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042 02 21 12 45